باتون.
نه،
هوا سرد شده و هرچی جلوتر میریم سردتر میشه.
دلم برای اون مهمون سرای کثیف تنگ شده، چون حداقل جای گرم و نرمی بود. به هر حال هرچی فکر میکنم میبینم به هیچ وجه نمیتونم از این کار دست بکشم.
در هر صورت اطمینان دارم این مردک بی سر و پا روبن هیز نقش مهمی تو این ماجرا داره. خباثت و تبرکاری از سر رو روش میبارید.
عجب، پس تو هم همین احساسو کردی؟
آره،
ولی بهتره بدونی که اون آهنگری کوچک و اون اسبا خیلی چیزا رو روشن میکنه. به نظر من این مهمون سرای خروس جنگی جای بسیار جالبیه و لازمه که دوباره به اونجا برگردیم، البته پنهانی.
آره، تپه کوچکی پشت سرمان قرار داشت. از تپه که بالا رفتیم کاخ هولدرنس دیگر به وضوح دیده می شد. همینطور که به کاخ خیره شده بودیم ناگهان متوجه شدیم دوچرخه سواری با سرعت بسیار به طرف مهمان سرا رکاب می زند. هولمز به سرعت شانه هایم را گرفت و مرا پایین کشید. هنوز کاملا دراز نکشیده بودیم که دوچرخه سوار مثل برق و باد از برابرمان گذشت. با وجود گرد و خاک زیادی که راه انداخته بود، چهره او را کاملا تشخیص دادم. دهانی باز، چشمانی که فقط به جلو نگاه می کرد و چهره‌ای که نگرانی و اضطراب در آن موج می زد. کاریکاتور وحشتناکی از قیافه آرام آقای جیمز وایلدر، منشی مخصوص دوک.
واتسون، دیدی کی بود؟ منشی دوک. باشو، باید عجله کنی، باید بفهمیم با این عجله کجا می رفته.
دقایقی بعد از تپه پایین آمدیم و در جایی کاملا مشرف به مهمان سرا پنهان شدیم. دوچرخه جیمز وایلدر کنار دیوار مهمان سرا بود. از داخل مهمان سرا نه صدایی به گوش می رسید و نه سایه‌ای پشت پنجره‌هایش دیده می شد. کم کم به غروب نزدیک می شدیم و خورشید از پشت برج‌های کاخ پایین می رفت. دو تا از چراغ‌های دیواری استبل ناگهان روشن شد و به دنبال آن صدای سم اسبی به گوشمان رسید که چهار نعل به طرف کاخ هولدرنس می‌داد.
خب واتسون، چی فکر می‌کنی؟
بگمونم کسی فرار کرد.
آره، یه مرد که تنها تو کالسکه تک اسب نشسته بود. مطمئنم جیمز وایلدر نبود، چون اون کنار در مهمان سرا وایساده.
آره، هیکل جیمز وایلدر در مقابل نور قرمز رنگی که از داخل مهمان سرا به بیرون میتابید همچون سایه سیاهی در چهارچوب در دیده میشد. طوری ایستاده بود گویی در انتظار کسی است. طولی نکشید که سایه شخص دیگری نیز پیدا شد. به اتفاق داخل مهمان سرا رفتند و در را پشت سرشان بستند. 5 دقیقه بعد چراغ اتاقی در طبقه دوم روشن شد.
مهمونای این مهمان سرا هم آدم های عجیب و غریبی هستن.
حتما مثل جاهای دیگه مشتری های خصوصی داره.
آره میدونم، ولی مسئله اینجاست که آدمی مثل جیمز وایلدر این وقت شب تو این مهمونخونه چی کار داره؟ و مهمتر از اون، شخصی که الان اومد کی بود و با جیمز وایلدر چی کار داشت؟ واتسون، مسئله مهمتر از این است. باید خطر کنم و از ماجرای ملاقات مرموز سر در بیارم.
سپس آرام و آهسته به طرف مهمان سرا به راه افتادیم. دوچرخه هنوز کنار در بود. هولمز کبریتی روشن کرد و پس از بازرسی چرخ عقب لبخند زنان لاستیک دانلوپ وصله دار را نشانم داد.
من باید یه نگاهی به داخل اتاق بالا بندازم. واتسون، اگه به دیوار تکیه بدی و محکم بایستی فکر میکنم بتونم این کار انجام بدم.
باشه. لحظاتی بعد پاهای هولمز روی شانه های من بود. پس از نگاه کوتاهی به داخل اتاق روی زمین پرید.
دوست عزیز، کار امروز ما تموم شد. فکر میکنم اطلاعات کافی جمع آوری کردیم. راه درازی هم در پیش داریم. بنابراین بهتر هرچی زودتر برگردیم.
در بازگشت هولمز سکوت کرد و کلمه ای از دهانش خارج نشد. در مسیرمان سری هم به ایستگاه مکلتون زدیم و هولمز چند تلگراف مخابره کرد. بعد از آن یک راست به مدرسه پرایری بازگشتیم و هر کدام به اتاقهای خودمان رفتیم. بعد از مدتی صدای هولمز به گوشم رسید که پروفسور هاکستبل را دلداری می داد. ظاهراً از مرگ فجیع هایدگر معلم آلمانی خیلی ناراحت شده بود. طولی نکشید که هولمز به اتاق من آمد. طبق معمول با همان انرژی و حرارت همیشگی دستهایش را به هم زد و گفت:
واتسون، همه چیز به خوبی پیش میره. مطمئن باش تا فردا بعد از ظهر معما رو حل خواهم کرد.
امیدوارم.
از ورود به کاخ از طریق یک در چوبی باشکوه به سبک دوره ملکه الیزابت به اتاق مطالعه دوک هولدرنس راهنمایی شدیم، ولی فقط جیمز وایلدر حضور داشت و خبری از دوک نبود. جیمز وایلدر در حالی که میکوشید مغرور و بی‌اعتنا جلوه کند ما را پذیرفت، ولی وحشت و ترس شب گذشته هنوز در نگاهش خوانده می شد. حرکات و لرزش های غیر ارادی دستانش نیز این گمان را تقویت می کرد. به هر جان کندنی بود خود را کنترل کرد و با خون سردی گفت:
لابد برای ملاقات حضرت عجل اومدین، ولی متاسفانه باید به اطلاعتون برسونم که حال ایشون هیچ خوب نیست و کسی رو نمیپذیرن. راستش خبر ناراحت کننده ی قتل معلم آلمانی به شدت ایشون رو به هم ریخته. پروفسور هاکستبل نتیجه تحقیقات شما رو تلگرافی به اطلاع حضرت اشرف رسوندن.
آقای والدر، من باید حضرت عجل رو ملاقات کنم.
عرض کردم ایشون بستری هستن و کسی رو نمیپذیرن.
به این ترتیب مجبورم خودم به اتاق ایشون برم.
چرا متوجه نمیشید؟ گفتم حضرت عجل بستری هستن.
مهم نیست، کنار تخت خواب میشینم.
بسیار خوب آقای هولمز، پس لااقل اجازه بدید به حضرت اشرف اطلاع بدم.
سرانجام پس از یک ساعت معطلی حضرت عجل وارد اتاق مطالعه شدند. ایشان بسیار آشفته و پریشان بودند و اثری از دوک دیروزی به جا نمانده بود. شانه هایشان افتاده بود و چهرهشان بیشتر به مردگان شباهت داشت. به نظر می آمد از دیروز تا به حال چندین سال پیرتر شده. با وجود این با همان حالت اشرافی خاص خود به ما خوش آمد گفت و سپس پشت میزش نشست. ریش قرمزش آنقدر بلند بود که به روی میز میرسید.
خب، به گوشم جناب هولمز.
آلی جناب، فکر میکنم اگه آقای جیمز وایلدر حضور نداشته باشن بهتر میتونیم صحبت کنیم.
تا حضرت عجل چی دستور بدن؟
بله، منم فکر میکنم بهتر ما رو تنها بذارید.
بسیار خوب.
حضرت اشرف، من و دوستم دکتر واتسون قبلاً اطلاع پیدا کرده بودیم که جایزه بزرگی برای کشف این معما در نظر گرفتید. راستش قبل از هر چیز میخواستم درستی این خبر از خود عالی جناب جویا بشم.
کاملاً درسته.
اگه اشتباه نکرده باشیم قسمت عمده این مژدگانی که مبلغ 5000 پاونده به کسی تعلق میگیره که خبر صحیحی از محل پسر شما بده.
بله، کاملاً صحیحه.
با 1000 پوند دیگه به کسی که نام مرتکبان این آدم ربایی رو افشا کنه.
بازم صحیحه.
در مورد دوم، منظور عالی جناب حتما شامل کسانی که به نحوی در این توطئه دست داشتند هم میشه، اینطور نیست؟
بله بله، و اگه جناب عالی کار خودتون رو خوب انجام داده باشید، مسلماً استحقاق دریافت این مژدگانی رو خواهید داشت.
فکر میکنم اون دفترچه دست چک حضرت عجله. لطفاً قبول زحمت کنید و یک چک به مبلغ 6,000 پوند مرحمت بفرمایید در وجه بانک سرمایه گذاری درایستان شعبه خیابان اکسفورد.
آقای هولمز، امیدوارم قصد شوخی و مزاح نداشته باشید، چون من اصلا اهل این حرفا نیستم.
ابدا قربان، باور بفرمایید تا به حال در عمرم تا این حد جدی نبودم.
پس لطفا منظورتون رو واضح تر بفرمایید.
منظورم اینه که من استحقاق دریافت هر دو جایزه رو دارم، چون نه فقط از محل پسر شما، بلکه از هویت مرتکبان این آدم ربایی هم کاملا آگاه هستم.
پسرم کجاست؟
تو مهمونسرای خروج جنگی که در 3 کیلومتری کاخ واقع شده، حداقل تا دیشب که اونجا بود.
و حالا شما چه کسی رو به این آدم ربایی متهم میکنید؟
شما رو متهم میکنم علی جناب، و حالا هم خواهش میکنم چک 2 جایزه رو مرحمت بفرمایید.
قیافه دوک را در این لحظه هرگز فراموش نخواهم کرد. ناگهان از جا پرید و دستهایش را طوری تکان داد گویی به چاه سیاه و ژرفی سقوط کرده، ولی بلا فاصله تحت تأثیر شخصیت ذاتی و اشرافیش به هر طریقی بود بر اعصابش مسلط شد.
چقدر میدونید؟
تا آخرشو. شب قبلم با هم بودید.
به جز شما 2 نفر کس دیگه یم از این ماجرا اطلاع داره؟
مطمئن باشید تا به حال هیچ کس از این جریان آگاه نشده.
میدونم که کشف شما و به خصوص آگاهی شما از این ماجرا برای شخصی مثل من فوق‌العاده ناراحت کننده خواهد بود و احتمالاً موقعیت منو متزلزل میکنه، ولی من سر قولم هستم و از سائچه که شما را تقدیم میکنم. باور کنید هرگز فکر نمیکردم با چنین سرعت و مهارتی به ماجرا پی ببرید. امیدوارم شما و دوستتون اصول رازداری رو مراعات کنین و این ماجرا به جایی درز نکنه.
منظورتون رو نمیفهمم حضرت عجل.
بهتر واضح تر عرض کنم. ببینید آقای هولمز، در حال حاضر فقط شما و دوستتون دکتر واتسون از این ماجرا اطلاع دارید. منظورم اینه که دلیلی نداره شخص یا اشخاص دیگه هم از این موضوع مطلع بشن. البته من آدم نمک نشناسی نیستم و فکر میکنم با ارائه چکی به مبلغ 12,000 پوند مسئله حل بشه. امیدوارم مخالفتی نداشته باشید.
متاسفم حضرت عجل. راستش مسئله به این سادگی ها نیست. مهمتر از همه موضوع هایدگر معلم آلمانی بینواست که به خاطر نجات لورد سالتایر جوان جونشو مفت از دست داد.
ولی جیمز اطلاعی از این قتل نداشت. شما نمیتونید اونو به قتلی متهم کنید که شخصا مرتکب نشده. شما خودتونم میدونید که این جنایت وحشتناک کار اون مردک وحشی و گرگ صفته، همون آدم کثیفی که جیمز بدبخت نسنجیده از اون تقاضای کمک کرد.
حضرت عجل، لطفاً به خاطر داشته باشید وقتی شخصی مرتکب چنین کارهای خلافی میشه که مسلماً پیامدهای فاجعه آمیزی به دنبال داره، وجداناً مسئول این پیامدها هم هست و در برابر فرشته عدالت باید جوابگو باشه.
وجدان و قبول دارم آقای هولمز، ولی در برابر قانون نه. هیچ کس نمیتونه شخصی رو محکوم به جنایتی بکنه که در زمان وقوع اون حضور نداشته و از اون بی اطلاع بوده. بهتر به اطلاعتون برسونم که خود جیمز انقدر از این رویداد وحشتناک ناراحت و مضطرب شد که به محض آگاهی از اون تمام ماجرا رو از اول تا آخر برام تعریف کرد، ضمن اینکه بلافاصله ارتباط خودشو با قاتل قطع کرد. آقای هولمز، شما رو به هر کی دوست دارید و ایمان دارید قسم میدم به جیمز کمک کنید، اونو از این مخمصه نجات بدید. متوجه شدید چی گفتم؟ باید نجاتش بدید.
دوک به شدت آشفته و ناراحت شده بود. حالا دیگر کوچکترین اثری از ابهت و اشرافیت در او دیده نمی شد. مشتهایش را گره کرده بود و با خشم و اندوه بسیار در اتاق قدم می زد. لحظاتی بعد، پس از اینکه تا حدودی بر اعصابش مسلط شد، روی صندلی نشست.
آقای هولمز، به هر حال از شما بی نهایت سپاسگزارم که قبل از هر اقدام قانونی به خود من مراجعه کردین، چون حداقل حالا میتونیم با مشورت و تبادل نظر ترتیبی اتخاذ کنیم که حتی الامکان از افشای این ماجرا تا حدودی جلوگیری بشه.
حضرت عجل، من در اختیار جنابالی هستم و مطمئن باشید از هیچ کمکی دریغ نمی کنم، ولی مشروط به اینکه جنابالی هم لطف کنید و قبل از هر اقدامی ماجرا رو از اول تا آخر بدون تحریف و ذره کم و کاست برام تعریف کنید. در ضمن تا یادم نرفته جنابالی دقایقی قبل اشاره کردید که جیمز وایلدر قاتل نیست و قاتل حقیقی هم فرار کرده.
بله، قاتل حقیقی متاسفانه فرار کرد.
انگار حضرت عجل از شهرت و دستاوردهای من اطلاعات چندانی ندارند، چون در غیر این صورت میدونستند هیچ مجرمی نمیتونه به آسانی از چنگال شرلوک هولمز فرار کنه. قاتل حقیقی که همون روبن هیز صاحب مهمانسرای خروس جنگیه ساعت 11 دیشب دستگیر شد و امروز صبح قبل از اومدن به اینجا طی تلگرافی از رئیس پلیس ایالتی تاییدیه این موضوع رو دریافت کردم.
آقای هولمز، احساس میکنم شما از حسی ما فوق انسانهای معمولی برخوردارید. چقدر خوشحالم که این مردک کثیف روبن هیز دستگیر شد، ولی هنوز نمیدونم تأثیری در سرنوشت جیمز خواهد داشت یا نه.
منظورتون جیمز وایلدر منشی مخصوصه؟
نه آقای هولمز، پسرم.
چی؟ از تعجل، باید اعتراف کنم پاک گیج شدم. منظورتون رو روشن‌تر بیان بفرمایید.
آقای هولمز، باید به عرضتون برسونم که منم مثل شما اعتقاد زیادی به راستی و درستی دارم. پس مطمئن باشید به هیچ وجه چیزی رو از شما پنهان نخواهم کرد، حتی اگه گفتنش باعث ناراحتیم بشه، چون با وضعی که پیش اومده فقط راستی و صداقت میتونه کمک موثری بکنه و منو از این گرفتاری و مصیبت ناشی از حسادت و کینه توزی بی حد و حصر جیمز نجات بده. باید به عقب برگردیم. من در جوانی به اقتضای سن و سالی که داشتم دلباخته دختر بسیار جوانی شدم، از همون عشقهایی که فقط یک بار در زندگی هر شخصی وجود داره. اینقدر عاشق و دلخسته اون بودم که حتی بهش پیشنهاد ازدواج کردم، ولی اون ضمن اشاره به اختلاف طبقاتی شدیدی که بین خانواده هامون وجود داشت تأکید میکرد این ازدواج بی تردید مانع پیشرفت اجتماعی و ترقی من در جامعه خواهد شد و در نهایت درخواست منو رد کرد. البته اگه اون ناگهان نمیمرد و زنده میموند، من به گفته هاش وقعی نمیذاشتم و باهاش ازدواج میکردم، ولی اون ناگهان مرد و این بچه رو برام گذاشت. من به خاطر علاقه زیادی که به این دختر جوان داشتم و به خاطر شادی روحش تا اونجا که توان داشتم در نگهداری این بچه کوشیدم و از هیچ کوششی در حقش مضایقه نکردم، ولی موقعیت هم اجازه نمیداد این موضوع افشا بشه. با وجود این، تا جایی که از من برمی اومد برای تربیتش تلاش کردم و بهترین امکانات زندگی و تحصیلی رو برای اون فراهم کردم. حتی بعد از پایان تحصیلاتش برای اینکه پیش خودم باشه اونو به عنوان منشی مخصوصم نگه داشتم، اما سرانجام اون به این راز سر به مهر پی برد و از همون لحظه بدبختی و مصیبت من شروع شد. اون با توقعات غیر منطقی و نامعقول مدام منو تحت فشار میذاشت و تهدید میکرد. بر اثر همین کارها و اعمال ناشایست اون بود که سرانجام زندگی زناشوییم از هم پاشید. بدتر از همه حسادت و تنفر عمیق و بی‌حدیه که نسبت به لورد سالتایر یگانه وارث قانونی من داره. حالا لابد بپرسید با این همه گرفتاری و دردسر چرا جیمز رو هنوز پیش خودم نگه داشتم؟
بله،
دلیلش اینه که جیمز منو یاد مادرش میندازه و هر بار اونو میبینم چهره اون فرشته توی خیالم مجسم میشه. به همین خاطر هرگز قادر نبودم و نیستم که اونو از خودم دور کنم. بالاخره از ترس اینکه مبادا بلایی سر آرتور یعنی لورد سالتایر بیاره، تصمیم گرفتم اونو در محل امنی مثل آموزشگاه شبان روزی پرایری که فاصله چندانی هم از اینجا نداره ثبت نام کنم. روبن هیز که اصولا تبهکار و جانی به دنیا اومده، قبلا یکی از مستاجرای من بود و به علت خلافایی که از اون سر زد اخراجش کردم. هنوز نمیدونم جیمز چطور با این تبهکار آشنا شد. گو این که از مدت‌ها قبل میدونستم جیمز متاسفانه تمایل زیادی به دوستی و معاشرت با آدمای ناباب داره. ظاهراً وقتی جیمز تصمیم به ربودن آرتور میگیره، موضوع رو با روبن هیز در میون میذاره و از اون درخواست کمک میکنه. همونطور که میدونید یک روز قبل از گم شدن آرتور نامه‌ای برای اون نوشتم.
بله.
مطمئنم جیمز پاکت نامه رو باز کرده و نامه دیگه‌ای به جای اون گذاشته. به این مضمون که در ساعت به خصوصی در جنگل کوچکی به نام رکت شو که در نزدیکی مدرسه قرار داره با اون ملاقات کنه. اون با آگاهی از احساسات لرد جوان به مادرش اسم و امضای دوشیس رو جعل میکنه. رأس ساعت مقرر جیمز به ملاقات آرتور میره. اون چه از این به بعد میگم اعترافات خود جیمزه. اون بعد از ملاقات با آرتور میگه که دوشیس خیلی دلتنگ اون شده و میل داره حتی برای چند دقیقه اونو ببینه. بر ترتیب آرتور رو راضی میکنه که نیمه شب پنهانی از مدرسه فرار کنه و به قلمستان رکت شو بیاد که اونجا مردی با اسب منتظرش خواهد بود تا اونو پیش مادرش ببره. آرتور ساده دل فریب حرفای جیمز برادر ناتنیشو میخوره و نیمه شب در میادگاه حاضر میشه و همراه مردی که همین روبن هیز بوده راه میافتن. اینطور که جیمز میگه ظاهراً شخص سومی متوجه موضوع میشه و بلافاصله تعقیبشو میکنه و بالاخره به اونا میرسه، ولی روبن هیز با چماقی که همراه داشته این شخص رو به قتل میرسونه و به دنبال اون لورد سالتایر رو به مخفیگاه تعیین شده، یعنی مهمان سرای خروس جنگی، میبره و توی اتاقی در طبقه دوم تحت مراقبت همسرش زندانی میکنه. همسر روبن هیز برخلاف شوهرش زن بسیار مهربانیه، ولی متاسفانه خیلی از اون میترسه و به شدت تحت کنترلشه.
عجب.
بله آقای هولمز، ماجرا همین بود که خدمتتون عرض کردم، ولی بازم تکرار میکنم که من به شخص کوچکترین اطلاعی از مرگ این معلم بیچاره نداشتم. در ضمن بهتر بدونید انگیزه این آدم ربایی همون حسادت و تنفر پایان ناپذیر جیمز نسبت به لورد سالتایر جوانه. جیمز معتقد وارث قانونی من اونه. بعد از مرگ من لقب دوک هولدرنس هم به اون میرسه و قوانین موجودی که اونو از این امتیازات محروم میکنه به هیچ وجه نمیپذیره. البته انگیزه دیگه ای هم در این آدم ربایی مؤثر بوده. جیمز خیلی مایل بود که من به رغم قوانین موجود به هر طریقی که شده املاکمو به نام اون بکنم. بدبختانه تصور میکنه این کار از دست من ساخته است و من به عمد از اجراش خودداری میکنم. اون تصور کرده بود که با ربودن آرتور وادارم میکنه وصیت‌نامه‌مو تغییر بدم و بعد از اینکه تمام دار و ندار من به نام اون شد آرتور رو آزاد میکنه. اینم خوب میدونست که در صورت وقوع این رسوایی هرگز علیه اون شکایت نخواهم کرد. ای کاش قبل از اقدام به چنین عمل ناجوان مردانهی با من صحبت میکرد. ولی متاسفانه نه فقط این کارو نکرد، بلکه چنان شتاب زده مرتکب این کار ناشایست شد که سرانجام این فاجعه بزرگ رخ داد. بدتر از همه با قتل نابهنگام هایدگر تمام آرزوهای اونم نقش براب شد. خبر این ماجرای غم‌انگیز دیروز از طریق پروفسور هاکستبل به ما رسید. نگرانی بیش از حد جیمز سوءظن منو به شدت برانگیخت و حد زدم کاسه ای زیر نیمکاسه باشه. بلا فاصله اونو تحت فشار گذاشتم و طولی نکشید ترسان و لرزان به همه چیز اعتراف کرد و در آخر عاجزانه التماس کرد فقط 3 روز به اون مهلت بدم تا بتونه ترتیب فرار همکار جنایتکارشو بده. منم مثل همیشه تسلیم شدم و قبول کردم. جیمز بلا فاصله به طرف مهمان سرای خروس جنگی رهسپار شد تا ضمن هشدار به روبن هیز مقداری پولم در اختیارش بذاره. من همراه اون نرفتم چون هوا هنوز روشن بود و صلاح نبود اهالی دهکده منو در محل بدنامی مثل خروس جنگی ببینن. صبر کردم هوا تاریک شد، بعد به اونجا رفتم و فرزند دلبندم رو ملاقات کردم.
درسته.
خوشبختانه به رغم ترس و وحشت زیادی که از قتل معلم آلمانی به اون دست داده بود کاملا سر حال و سلامت بود. خیلی دوست داشتم اونو همراه خودم بیارم، ولی چون به جیمز قول داده بودم به اجبار موافقت کردم 3 روز دیگه اونجا باقی بمونه. بدبختانه نمیتونستم پلیس رو در جریان بذارم، چون در این صورت میبایست قاتل رو معرفی میکردم و به دنبال اون پای جیمز هم وسط کشیده میشد. آقای هولمز، من به واسطه شناختم از شما و اعتمادی که بهتون دارم تمام ماجرا رو از اول تا آخر بدون کم و کاستی تعریف کردم و حاضرم سوگند یاد کنم کلمه ای از اون دروغ نبوده. حالا متقابلا میل دارم شما هم با من رو راست باشید.
از صداقت من مطمئن باشید حضرت عجل، ولی قبل از هر چیز باید عرض کنم جناب عالی با نادیده گرفتن یک اقدام خلاف قانون و فراهم کردن امکانات فرار یک قاتل خطرناک، ناخودآگاه خودتونو در معرض نگاه فرشته عدالت قرار دادید، چون پولی که جیمز وایلدر در اختیار روبن هیز گذاشته بی تردید از صندوق جناب عالی برداشت شده.
بله درسته.
خودتون خوب میدونید مرتکب چه جرم سنگینی شدید. همه اینا به یک طرف، به نظر من سنگین ترین جرم شما اینه که پذیرفتید پسر بچه معصوم و بیگناهی که تنها پسر قانونی شماست 3 روز دیگه در اون مکان کثیف و نامطمئن باقی بمونه.
ولی اونا به من قول دادن.
حضرت عجل، قول و قرارهای آدمهای تبهکار و پس فطرت چه اعتباری داره؟ آیا شما اطمینان دارید که پسرتونو به جای دیگه ای نبردن؟ جناب عالی برای جلب رضایت پسر غیرقانونی و گناهکارتون انسان معصوم و بیگناهی رو که از گوشت و خون خودتونه در معرض سرنوشت بسیار خطرناکی قرار دادید. این بی‌انصافی و بی‌عدالتی محض و از شما بعید به نظر میرسه. من تنها به یک شرط به شما کمک میکنم. کالسکچیتون رو صدا بزنید. من بهش میگم که چی کار باید بکنه.
دوک بی هیچ حرفی زنگی را فشار داد و لحظه ای بعد کالسکچی در اتاق حاضر شد. هولمز رو کرد به کالسکچی و بدون توجه به دوک هولدرنس با قاطعیت خاصی به کالسکچی گفت:
خوشبختانه ارباب جوان پیدا شد. حضرت عجل دستور میدن به سرعت با کالسکه مخصوص به مهمان سرای خروس جنگی برید و لورد سالتایر رو به کاخ بیارید. جای شکرش باقیه که ماجرا تا حدود زیادی به خیر گذشت علی جناب. بنابراین میتونیم پاره مسائل نادیده بگیریم. قطعا عدالت به بهترین نحو اجرا میشه و نیازی هم به کمک من نیست. از طرفی دلیل نداره مسائل خصوصی بی خود و بی جهت برملا و افشا بشه. درباره روبن هیز هرگز حرفی نمیزنم، چون میدونم تناب دار در انتظارشه و حاضر نیستم کوچکترین کمکی به اون یا اشخاصی مثل اون بکنم. ولی شاید در بازجویی حرفهایی بزنه که برای موقعیت شما خوب نباشه. پیشنهاد میکنم حضرت عجل به طریقی بهش برسونید که در صورت خودداری از بازگو کردن بعضی مطالب بازماندگانش به نحو خوبی تأمین میشن. از نظر پلیس روبن هیز متهمه که پسر بچه‌ای رو به منظور باجگیری رو بوده و در اجرای نقشه پلید معلم آلمانی رو هم به قتل رسونده. دلیلی نداره که بخوام دخالتی کنم و نظرشون رو تغییر بدم. در ضمن امیدوارم جسارت منو ببخشید، ولی با عرض معذرت مجبورم به شما اخطار کنم که در صورت ادامه زندگی جیمز وایلدر در کاخ هولدرنس بدون شک مسائل و گرفتاری های عدیده‌ای براتون به وجود میاد که ممکنه قابل جبران نباشه. پیشنهاد میکنم به خاطر خودتونم که شده اونو به جای دور دستی بفرستید عالی جناب.
بله، با پیشنهاد شما موافقم آقای هولمز و میدونم که وجود جیمز جز بدبختی و گرفتاری چیز دیگه‌ای برام نخواهد داشت. ترتیبی دادم تا جیمز به استرالیا بره و زندگی جدیدی رو توی اون کشور شروع کنه.
تصمیم بسیار بجا و عاقلانه ای آلی جناب. در ضمن تا اونجایی که به خاطر دارم اشاره فرمودید که اشکالات زندگی زناشوی شما بیشتر به وجود جیمز در کاخ هولدرنس مربوط بوده. خب حالا که اون عازم استرالیاست پیشنهاد میکنم با دوشست کنار بیایید و این رشته رو از نو وصل و به هر نحوی که حضرت والا صلاح میدونن ترمیم کنید.
خیلی متشکرم آقای هولمز. بله این کارم انجام دادم و همین امروز صبح نامه‌ای برای دوشیز پست کردم.
در این صورت لازمه من و دوستم دکتر واتسون به خاطر این سفر نیک فرجام به خودمون تبریک بگیم. بله جناب دوک، موضوع خاصی است که میخواستم با شما در میان بذارم.
بله.
روبن هیز نعل‌هایی به پای اسبش زده بود که اثر سم گاو روی زمین می‌ذاشت. می‌خواستم بپرسم این کلک ماهرانه رو جیمز وایلدر به اون یاد داده بود؟
دوک مدتی به فکر فرو رفت. سپس با قیافه متعجب و کنجکاو ما را به اتاق مجاور که بیشتر جنبه موزه خصوصی داشت راهنمایی کرد. در گوشه این اتاق گنجه شیشه‌ای بود که تعدادی نعل اسب به شکل سم گاو در آن قرار داشت. دوک درباره این نعل ها برای من توضیح داد.
این نعل ها را که به قرون گذشته مربوطه کف حوضچه های اطراف کاخ هولدرنس پیدا کردیم. موقع حمله دشمن یا قبایل وحشی ساکنان منطقه این نعل ها را به سم اسباشون می کوبیدن و فرار می کردن. دشمن با دیدن جای پای اسبا به اشتباه می افتاد. فکر می کرد گله گاوی از منطقه عبور کرده و از تعقیب منصرف می شد. به این ترتیب اهالی منطقه همواره از تعقیب دشمنان یا قبایل وحشی در امان بودن. این نعلای به خصوص هم ظاهرن به بارونهای هولدرنس در قرون وسطا تعلق داره.
هولمز نوک انگشت سبابه‌اش را خیس کرد و روی یکی از نعلها کشید. لایه نازکی از گل تازه به نوک انگشتش چسبید. در گنجه را بست و به دوک گفت:
آو، خیلی متشکرم علی جناب. این دومین موضوع جالبی بود که توی این سفر دیدم.
اولی چی بوده؟
هولمز چک 12,000 پوندی را نشان داد. سپس اون را با دقت لای دفترچه یادداشتش گذاشت.
از او تعجب باور بفرمایید من آدم قانعی هستم.
تنظیم نمایشی متن رضا عمرانی، صدا برداری مازیار مرتضیه، صداگذاری و میکس صنم کجویی، انتخاب موسیقی آرش رستمی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.